کوشش کردیم که از هر یکی از سبک‌های ادبی یک یک نماینده برجسته را انتخاب بکنم که قافیه از نگاه مختلف یا از ابعاد مختلف در شعر ایشان دارای ارزش یا و اهمیت جایگاهی ویژه‌ای باشد. هرچند امروز در ادبیات افغانستان بیشتر اهمیت و جایگاه و ارزش را برای کارهایی می‌دهند که در پیوند به شاعران و نویسندگان معاصر کشور باشد، ولی من کاری را که در مورد قافیه و ردیف در شعر سنایی و همچنان در شعر خاقانی و مولوی انجام دادم و وقت و زمانی را که در شعر ایشان صرف کردم، هیچگاهی در شعر استاد واصف باختری و قهار آسی که از جمع شاعران معاصر کشور هست به همان اندازه وقت را صرف نکردم. به هر حال روند کار ما یا روند پژوهش ما به قسمی بوده است که در نخست تمام آثار و مقالاتی که در باره قافیه و ردیف در شعر سنایی و خاقانی و مولوی نوشته شده بود، خواه در جامعه ایران یا تاجیکستان یا برخی از کشورهای دیگر، به آنها نظر انداخته شده است و کارهای ایشان را دیدم و بعد از آن خود مطالعه‌ای که در دیوان این شاعران داشتم، همه یادداشت‌های خود را با اون یادداشت‌هایی که نویسندگان دیگر انجام دادن مطالعه کردم و تطبیق کردم و کوشش کردم که در این زمینه هم یک چارچوب مشخصی را در نظر داشته باشم و یا حداقل کاری انجام شود که اندکی متفاوت‌تر با کار محققان دیگر باشد. در پایان از رادیو ایران بخش پارسیگویان یک بار دیگر تشکر می کنم که با راه اندازی چنین برنامه ها سبب وحدت همدلی بیشتر میان گویندگان حوزه ادبیات فارسی یعنی کشور افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و همچنان کشور تاجیکستان می شود و از سوی دیگر کارکردهای علمی و ادبی این حوزه تمدنی را با گویندگان آن نیز شریک می سازند. سپاس از این که برای ما وقت دادین و تشکر می کنم از شما و درود و سلام دارم برای همه گویندگان زبان فارسی و مردان بزرگ.
صدای آقای حبیب‌الله کاشفی، نویسنده اهل افغانستان و استاد محترم دانشگاه رو شنیدید. ایشون تحصیلات عالیه‌شون رو در دانشگاه شیراز سپری کردن و در ایران. سپاسگزاریم از شما آقای شمال که این بخش رو تهیه کرده بودید. میخوام دعوت کنم از شنوندگان محترم یه ترانه افغانستانی بشنون، بعد ما در بخش دیگری دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، با کاکل‌های دلبرشان پرتم گلم، با کاکل‌های دلبرشان پرتم گلم، که کاکل‌های دلبر چنگ چنگ است گلم، که کاکل‌های دلبر چنگ چنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم. سمرقند گلوم، انار مهی من سب سمرقند گلوم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلوم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلوم، بت دسمال دست ترا نشانی گلوم بت دسمال دست ترا نشانی گلوم بابلو می زنم پیش کمر بند گلوم بابلو می زنم پیش کمر بند گلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم
حسن غریبی از شاعران ایرانی آشنا و نزدیک با اهالی قافله شعر و ادب تاجیکستان است. چند سال حضور او به عنوان نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مجامع علمی و فرهنگی تاجیکستان بانی این آشنایی بوده. در پارسیگویان این هفته با او پیرامون شعر معاصر تاجیکستان گفتگو می‌کنیم. سلام و خوش آمد به شما جناب حسن غریبی عزیز.
درود و سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، خوشحالم که صداتون رو میشنوم و سپاسگزارم.
درود بر شما، هم خوشحالیم. جناب غریبی، از شعر گفتیم، قراره که بشنویم از شما. از کدوم شاعر؟
درباره شعر تاجیکستان من یک توضیح مختصری بدم بد نیست.
اون
این که تاجیکستان با اون حوادثی که در طول اون 70 سال برش گذشت، خب طبیعتاً تأثیر میذاره توی ابعاد مختلف زندگی مردم از جمله شعر معاصر. شعر یک گسستی ایجاد شد بین شعر سنتی و معاصر. نظریه حزب کمونیست به هر حال ادبیات رئالیست مارکسیستی بود و واقع‌گرایی بود و بنا داشتن که بسیاری از سنت‌ها در واقع منقطع کنن تاجیکا رو از اون سنت‌ها. این است که تنها شاید جایی که شعر معاصر به حیات خودش به صورت طبیعی ادامه داد در ترانه ها بود و ادبیات به قول خود تاجیکا عاموی.
یعنی جناب غریبی، میتونم میونی کلامتون بپرسم شعر معاصر تاجیکستان رو اگه بخوایم دقیق حساب کنیم و یک زایش چشمگیری درش دیده باشیم، یک تغییر و تحول بزرگ، آیا میشه از زمان استقلال تاجیکستان به حسابش آورد؟
شعر تاجیکستان رو اون اتفاقهایی که درش افتاد، بله استقلال یک تأثیری داشت به گونه دیگه که عرض میکنم. بله. اول که من میگم به هر حال اینو من چندین بار گفتم، باز هم تاکید میکنم، شعر معاصر تاجیکستان نباید با شعر ایران و اون در واقع معیارهای اون مقایسه کرد، چون حوادثی که بر اونها گذشته بسیار متفاوته. یکی اینکه شعر اگر در ایران شعر از امور رفاهیه، در تاجیکستان از امور معیشتیه، یعنی با شعر زندگی میکنن. مخاطب در شعر معاصر تاجیکستان به نسبت بسیار بیشتر از اون چیزی که ما در ایران ببینیم. من خودم شاهد محفل‌های شعرخوانی بودم که با هزار خورده جمعیت، سالن‌ها و تالارهای بزرگ که مردم ایستاده بودن برای یک نفر مثل مثلا استاد مرحوم مؤمن قناعت یا خانم گلرخسار شعرخوانی کنن. این با پوست و خونشون عجیب چند تا دلیلم داره.
بله.
یکی دلیلش که آدم و شعرا استاد رودکی مقبرش در تاجیکستان است و این خودش در واقع یه جور میراثداری از شعره. و دیگه این که در واقع اون اتفاقات روشنفکری که در، یعنی حرکت‌های جدیدی که اتفاق افتاد در تاجیکستان، از احمد دانش و صدرالدین عینی و دیگران و بیایید تا مثلا پیرو سلیمان، اینها با شعر و ادبیات و داستان آغاز کردن. یعنی بخوام در یک جمله بگم، سیاست مداران نوین تاجیکستان همان ادیبان و شاعران و نویسندگان بودند، یا به عبارتی نویسندگان و شاعران سیاست‌های تاجیکستان نوین رو تعیین کردند.
چقدر خوب و زیبا.
در دوره همون عصر در واقع شکل‌گیری خود تاجیکستان، یعنی 1924-29 که کشوری به اسم تاجیکستان در واقع متولد شد. میدونید که خود مرحوم صدرالدین عینی یکی از کسانی بود که بیانیه استقلال تاجیکستان رو از ازبکستان، که قبلا تاجیکستان یک جمهوری بود در داخل ازبکستان. بنابراین این پایه محکمی بود. دلیل دیگه‌اش اون در واقع اتفاقی که در حوزه زبان افتاد و ساده سازی زبان، درست شعر ساده شد ولی فرایندش این بود که عموم رو جذب کنه. نمیگم ادبیات عامه پسند، چون عامه به معنی عوام در مقابل خواص نیست، عامه در قیاس با عموم. به شعر روان شد، ساده شد، از خیلی از پیچیدگی‌ها رها شد، بنابراین مخاطب بیشتری جذب کرد.
حالا اینا فراموش نکنیم جناب غریبی، در تاجیکستان همون عامه مردم، حتی اونهایی که مثلا فهم می‌کنیم به لحاظ اجتماعی در طبقات پایین‌ترن، با رنگ و رنگ و شعر و
آفرین.
شادمانی
من
موسیقی
همینو
مخاطب بگم.
آفرین، دقیقا درست فهمید. نکته آخرش الان من این بود که خود پیوند شعر و موسیقی در تاجیکستان بسیار پیوند قوی و استواریه. من خودم شاهد بودم مجموعه چراغ سرخ تنهایی خانم گلرخساری که ما منتشر کردیم، مجموعه دو بیتی ها و رباعیاییشون بود، بسیاری از این رباعی‌ها رو مردم پیشتر حفظ بودن. یعنی ما فقط مکتوب کردیم. چرا؟ چون به قول خودشون حافظها، خواننده‌ها، ترانه‌خوان‌ها اونها رو خونده بودن و زمزمه مردم شده بود. ما اونو فقط ثبت و ضبط کتبی کردیم. این است که این دلایل مجموعاً باعث شد که مخاطب در شعر معاصر تاجیکستان واقعاً چشمگیر باشه.
بسیار.
خب طبیعتاً به همین ترتیب خب شعر معاصر تاجیکستان با کسانی مثل همون میرزا ترسانزاده، پیرون سلیمانی، مرحوم مؤمن قناعت، اینها جون دوباره گرفت و در دوره استقلال، حالا به صحبت شما برمیگیم، در دوره استقلال یه جورای بازگشت به سنت‌های ادبی بود.
یعنی اون احساس خوش استقلال یک تأثیری گذاشته که برگردن به ادبیات کنه.
بله، برگردن به سنت‌های ادبی، برگردن به اون در واقع موضوع‌ها، در اون مایه‌هایی که پیشتر به کار می بردن و در واقع برگردن به جهان فارسی زبانان و خارج از مرزها. خب یک مجموعه شعری از استاد عبدالجبار سروش، شاعر زرفشانی، اهل سغد، خجند، ایشون مجموعه شعری رو با دکتر سفر عبدالله به من پیشنهاد کردن، من از اون یک منتخبی رو برگزیدم و انتشارات خردگان اونو منتشر کرد.
بسیار.
در این ویژگی این مجموعه در ادامه صحبت ما این است که گرچه ایشون در شعرهاش از عناصر واژگانی و نحوی استفاده کرده، ولی این به معنی اون نیست که شعر محلی گفته. اومده جهان فارسی زبان رو در نظر گرفته.
بله.
با تسلط کامل به شعر معاصر ایران، افغانستان، شعر نو، شعر سنتی، سهراب رو میشناخته، شاملو رو میشناخته، خیلی کسا رو آگاهی داشته به شعر معاصر، اومده اینجوری گفته. این شاید در تاجیکستان یک جوری برای برخی ها که خیلی در حسر و قصر هستن تقلید زبانی محسوب بشه.
جناب غریبی، پیش از اون که در مورد کتاب ایشون بفرمایید، یک بیوگرافی کوتاهی رو در اختیار من قرار داده جناب تهیه کننده آقای اسماعیل پور، اینو بخونم. عبدالجبار سروش شاعری از کهنبوم سقد در کشور تاجیکستان است. متولد 1346 خورشیدی در روستای اسکادر و دانش آموخته دانشگاه آموزگاری خجند در رشته زبان ادبیات فارسی است. فرهنگ اشعار کمال خجندی و تصحیح دیوان کامل کمال خجندی از کارهای پژوهشی عبدالجبار سروشه. تا کنون 10 مجموعه شعر از او به چاپ رسیده که از آن میان 2 مجموعه شعر درخت و سپیده و آینه به خط فارسی است. میخوایم حالا بشنویم از زبان شما در مورد شعر و کتاب ایشون.
در واقع آقای عبدالجبار سروش پیرو صحبت شما نسل بعد از استقلال هستند. یعنی تا استقلال در واقع دوره بازسازی سنت ها بود، الان در واقع شعر فارسی زبان به معنی جهان فارسی زبان، ایران فرهنگی، یعنی در واقع مخاطبش فقط اون 9 میلیون جمعیتی که توی تاجیکستان هستند نیست. و از این جمله آقای عبدالجبار سروش، خانم فرزانه خجندی رو میتونیم اشاره کنیم، آقای آذرخش رو میتونیم، کسایی هستن که در این نسل، حالا من اسما رو همه رو به خاطر ندارم، این نسل از جهاتی قابل توجه هستن.
یعنی مخاطبشون تمام فارسی زبانان و بلکه تمام مردم جهان.
بله.
آیا ترجمه یعنی در واقع شده اشعارشون؟
در واقع فارسی زبانان میدونید، چون خب به هر حال اون اختلاف خط سیریلیک یک بحثه، ولی به هر حال دنیای شعر جهانی مفصل است. اجازه بدید من یک تیکه کوتاهی از یک شعر بلند استاد عبدالجبار سروش رو بخونم براتون.
چقدر خوب حسن ختام گفتگومون باشن این شعر.
خواهش میکنم. عنوانش از تعلق تا رهایی، این روزه یک شعر آزاده. علم من از مسافرت این است، بین گذشته ها و رسیدن ها، پا پشت بشر پلیست که از آن آینده ها عبور کنند، از گذشته ها تا ساحلی که زندگیش نام است. از ریشه تا به شاخه، از شاخه تا به برگ خزیدن، و از برگ تا خزان، یعنی ز فکر تا به فراموشی، از پشت تا به بعد، از بعد تا به پشت، از نطفه تا تولد، از زندگی به مرگ رسیدن، آغاز و انتهای تعلق هاست. ای طالب رهایی، این آخرین پیام سروش است. خوشبخت آن کسی که فراموش است.
بسیار عالی، بسیار عالی. آیا در مجموعه ایشون شعر سپید هم هست در قالب
شعر سپید؟ نیمایی هست و
نیمایی فقط معنی شنیدیم. بله
البته.
سپاسگزارم از شما جناب آقای غریبی
که شما
همراهی کردید باز پارسی گویان.
ممنونم از شما، خوشحال شدم صداتون شنیدم.
منم همینطور، خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا
نگهدارت.
گرزی ایران، تاجیکستانی یا که افغانم، جان برادر، اما از یک دل و یک جانم، جان برادر. گرزی ایران، تاجیکستان یا که افغانم، جان برادر، اما هم دست و هم زبان، جان برادر. از قدیم ریشه یکیست، فکر و اندیشه یکیست، از قدیم ریشه یکیست، فکر و اندیشه یکیست، آینو کش یکیست، جان برادر. گرز تهران و دوشنبه یا قبول، جانم جان برادر، اما هم مرز و هم مکانم، جان برادر. پیوند پر آوازه کنی، صبر و تمکین به اندازه کنی، یا پیوند پر آوازه کنی، صبر و تمکین به اندازه کنی، عشق خود بار دیگر تازه کنی، عشق خود بار دیگر تازه کنی. گرز شیراز و سمرقند یا هرات، جانم جان برادر، عاشق علم بیفرانم، جان برادر. گرز بندر یا که از بلخ و بدخشانم، جان برادر، هنرم عشقم و عرفانم، جان برادر. نگذار فاصله ها دور شود، مهر و الفت کم و بی نور شود، نگذار فاصله ها دور شود، مهر و الفت کم و بی نور شود. مردم آره و رنجور شود، همه آره و رنجور شود. گرز خوجه یاد بامیان و اصفهانم، جان برادر، بحث فرهنگ باستانم، جان برادر. گرز ننگر هر و مشهد یا زختلانم، جان برادر، زده خاک خراسانم، جان برادر، همه از یک دل یک جانم، جان برادر، با همه نسل آریانم، جان برادر.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که پارسی گویان رو از رادیو ایران میشنوید. آقای فرهاد شمال در استودیو هستن و خب میخوام بخش دیگر بشنویم. احتمالاً مثل هفته های پیش شما ضرب المثل واژه برای ما آوردید.
در خدمت هستیم ان شاء الله. با سلام مجدد برای همه پارسی گویان عزیز. بله امروز یک ضرب المثل هم داریم که خدمت شما و خدمت همه شنونده های پارسی گویان میخوایم بگویم که یک ضرب المثل معروف است، میگه در افغانستان همیشه دوستا وقتی با هم میرن یک جایی که کار و وفق مرادشان انجام نمیشه و میگن که نخوردم از آشش، کور شدم از دودش. حالا این ضرب المثل معروف است که وقتی که یک توقعی می داشته باشن از یک شخص مقابل ولی اون کارشان به انجام نمیرسه و اون توقعشان برآورده نمیشه. میگن که
نخوردم
از آشش ولی کور شدم از دودش.
بله عبارت ضرب المثل دیگه اگر هست.
ضرب المثل نداریم، فقط امروز یک واژه که معنایش در ایران و افغانستان تفاوت میکنه، گویشش یکی است ولی معنیش فرق میکنه. اصلا یک اصطلاحی در ایران استفاده میشه که میگن این را جابجا کردیم. حالا در افغانستان هم واژه جابجا را استفاده میکنن، ولی در افغانستان اصطلاح یا مصطلح جابجا این است که یک چیزی را به جایی که میبرن میگذارن، این کار انجام دادن، یعنی کار درست انجام دادن را میگن جابجا کردیم. ولی اینجا مفهوم مثبت از این واژه گرفته میشه در ذهن مخاطب. اما در ایران وقتی یک افغانستانی بشنوه که برش مخاطب ایرانی بگه جا و جا کردی، یا خودش بگه من این کار را جا و جا کردم، اون معنی منفی میده.
خب ما داریم بله. جایگزین انتقال، منتقل کردن اینو میگیم دیگه.
بله.
مثلا اگر یک کارگر که اومده کمک کنه به یکی بگه آقا مثلا میز رو جا به جا کن، چه فکری میکنه؟
خب الان این درسته که اون جا به جا کنه، از یک جا به جای دیگه منتقل بسازه.
بله.
ولی در بعضی موارد مفهومی که از گویش ایرانی برای جا به جایی است این است که گویا یک چیزی سر جایش بوده به هم خورده، آیا شما این رو به هم ریختین. این یک چیزی بر ذهن حکاکی میکنه. بله. دیگه به این اساس اینجا گویش و معنیش فرق میکنه. حالا من خودم چند بار به این مشکل روبرو شدم. وقتی من شنیدم که برای من گفتن این کارا مثلا درست نشده، یعنی درست نبوده، درست نشده، گفتن جابجا شده. مثلا یک سری از
میگه مدارکم جابجا شد.
بله.
مدارک با چی روبرو هست؟
بله.
مثلا میگه که آخ ببخشید این جابجا شد، میخواستم اینو ببرم.
بله.
اینو برداشتم. اینو میخواستم رو میز بذارم، اینو گذاشتم.
ولی در افغانستان این قسم نیست. وقتی اینجا بیایی یک قسم از جابجایی یک تعبیر دیگه میشه و
یعنی ما کاری رو که قرار بوده بعد انجام بشه خوب انجامش دادیم.
با اصطلاح افغانستان خوب انجام دادیم، ولی با مفهوم ای که مخاطب ایرانی بخواد تا اون عرفش بگه جابجا کردی، درست نکردی ما نمیدم.
کاملا متوجه شدم. پس منظور شما نه انتقال جابجا شدن. مثلا میگن که مدارکتون میگه وای جابجا شده.
بل.
پس این یک اشتباهه. ولی در افغانستان اگه وقتی بگی جابجا شد، یعنی کاری که بعد درست انجام میدادیم به جاش انجام دادیم.
اینطور که بله.
خیلی جالب بود برای من. پس اگه با همزبانان افغان روبرو شدید، حواستون باشه کلمه جابجایی رو درست به کار برید. بعد از شما خداحافظی کنیم. صحبت پایانی.
سپاسگزار هستیم از شما همچنان، از دعوت شما و از تمام شنونده‌های عزیز پارسیگران که هر هفته از ما میشنون و ما را تحمل میکنن.
درود بر شما. این بخش مال همزبان هاست و ما میخواییم از شما بیشتر.
ما هم در خدمت شما و خدمت تمام شنونده‌های پارسیگران هستیم.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راست پارسی،
دنیا بگو ما باش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی پارسی چه زیبا Let's go.
ایران را بشنویم.
صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن. صداییست صداییست.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
این روزا به دلیل فرارسیدن اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، یاد و خاطره اون بزرگوار بیش از همیشه در ذهن و دل دوستدارانش جاریه.
مسافر بهشت هم ویژه برنامه‌ایه که به همین مناسبت از رادیو معارف پخش میشه.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده برنامه مسافر بهشت. پارسال در حالی که فقط چند ساعت به 21 بهمن 40مین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی باقی مونده بود، یکی از دوستان صمیمی ایشون بعد از اینکه بارها ازشون خواهش کردیم که با ما گفتگو بکنن و رد می‌کردن، موافقت کردن برای نخستین بار ماجرای رفاقت 34 سالشون با حاج قاسم سلیمانی رو برای ما روایت کنن. آقای محمود خالقی، همون کسی که حاج قاسم توی وصیت‌نامه‌اش از ایشون اسم برده و وصیت کرده بود که او بدن حاج قاسم رو دفن بکنه. حالا نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، یه بار دیگه با خاطرات آقای خالقی به ویژه ماجرای تدفین حاج قاسم سلیمانی همراه میشیم در برنامه مسافر بهشت. برنامه مسافر بهشت 12 دی ساعت 20:15 دقیقه از رادیو معارف پخش میشه.
نغمه های موسیقی اصیل ایرانی وقتی درست و استادانه در کنار هم قرار بگیرند، اونقدر با روح و جان انسان عجین میشن که گاهی از یک ملودی میشه در زمینه های مختلف استفاده کرد.
عندلیب، ویژه برنامه موسیقایی رادیو ایران، فردا شب از این کاربردهای گوناگون موسیقی خواهد گفت.
عندلیب.
سعید مبشری هستم، تهیه کننده یه برنامه عندلیب، ویژه برنامه موسیقایی رادیو ایران که جدیداً و از هفته گذشته ساعت پخشش از ساعت 23 به ساعت 22 جمعه شب ها تغییر کرده و ما در این برنامه موسیقایی هر هفته موضوع و مبحثی رو که مورد توجه شنونده ها قرار گرفته و راجبش با ما صحبت کردن مورد بحث قرار میدیم و این هفته در مورد موسیقی اجتماعی و کارکردهای اجتماعی موسیقی های اصیل ایرانی که میتونه در برهه های مختلف استفاده های مختلفی ازش بشه صحبت خواهیم کرد.
نویسنده های بزرگ همیشه در زیر لایه های پنهان نوشته هاشون مضامینی رو به کار میبرن که برای دستیابی به اونا باید هم نویسنده رو خوب شناخت و هم اثر رو با دقت و دانش کافی بررسی کرد.
هزار توی داستان رادیو نمایش فردا شب به سراغ یکی دیگه از بزرگان عالم نویسندگی و یکی از آثارش میره.
داستان کوتاه گل سرخی برای امیلی و تحلیل و بررسی آثار ویلیام فاکنر با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان، جمعه 12 دی و تکرار آن سه‌شنبه 16 دی ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش.
تولید واکسن کرونا ایرانی یکی از اون مباحث افتخارآفرینیه که جا داره بارها و بارها بهش پرداخته بشه و دانشمندان این عرصه مورد تقدیر قرار بگیرن.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد روز شنبه به این مبحث مهم و بروز خواهد پرداخت.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.